از سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار امیر میریان. تهیه کننده عذرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن یگانه بی آغاز و پایان و آن هستی بخش مهربان، سپاس مخصوص خدایی است که ما را آفرید و نعمت زندگی به ما بخشید. او بود که برای هدایت بندگان راهنمایانی را به سوی آنها فرستاد و با کتابهای آسمانی دل آدمها را روشنی داد. سلام میکنیم به شما عزیزان همراه و هم صحبت که طبق معمول هر هفته در این موقع از روز مبارک جمعه آماده شنیدن برنامه خودتون، یعنی مجموعه ای از سرزمین نور میشیم. امیدواریم برنامه‌ای که برای شما دوستان آماده میشه بتونه بخشی از انتظارات شما رو تأمین کنه. در هر صورت ما رو از دانستن نظرها و پیشنهادهای خودتون بی نیاز ندونید و به نشانی برنامه با ما مکاتبه کنید. جهت یادآوری نشانی برنامه رو حضورتون اعلام میکنم: تهران، خیابان ولی عصر، خیابان جام جم، ساختمان مرکزی، گروه اجتماعی صدا، برنامه از سرزمین نور. شما که در برنامه قبل جزء شنوندگان ما بودید، به خوبی اطلاع دارین که در اون برنامه داستان هجرت مسلمانان به حبشه رو شروع کردیم و گفتیم که به اشاره پیامبر خدا عده‌ای از یاران اون حضرت راهی سرزمین حبشه شدند تا از شر آزار و شکنجه مشرکان قریش در امان بمونن و به آسودگی در اون دیار زندگی کنن. گفتیم که پیامبر مژده دادگستر بودن نجاشی رو به یارانش داد و اونها رو به سرپرستی عموزادش جعفر ابن ابی طالب راهی این سفر مهم کرد. قریش بعد از اون که خبر مهاجرت مسلمانان رو شنیدن، به فکر افتادن که مانع اقامت مسلمانها در حبشه بشن. به همین خاطر دو نفر از زیرکترین افراد قریش، یعنی عمرواس و عبدالله ابن ربیعه رو از پی مسلمان ها به حبشه روانه کردند تا از پادشاه اون سرزمین، یعنی نجاشی، خواستار اخراج مسلمان ها بشه. نجاشی بعد از شنیدن خواسته قریش مسلمان‌ها رو احضار کرد و از اونها توضیح خواست. سرپرست و سخنگوی مسلمان‌ها یعنی جعفر با کلام رسا و دلنشین خودش نجاشی رو تحت تأثیر قرار داد و نزدیکانش رو به فکر فرو برد. حالا وقت اونه که همراه با شما توجه کنیم به ادامه داستان و ببینیم جلسه‌ای که در حضور نجاشی تشکیل شده چه سرانجامی خواهد داشت.
جعفر رفته بود بدون آنکه اندوهی بر چهره داشته باشد یا ترسی در دل. من مانده بودم در خانه تنها با دنیایی از وهم و خیال. نمیدانستم در آنجا که همسرم جعفر رفته بود چه میگذشت. حکایت دادگری پادشاه حبشه را پیامبر باز گفته بود و مژده داده بود، اما فرجام هیچ قضاوتی روشن نیست و تاریک بودن آینده آدمی را در نگرانی غرق می کند. جعفر آندم که پای از خانه بیرون می گذاشت تا به دیدار نجاشی برود با من گفت: بد به دل میاور که خدا با ماست. آنچه از پیامبر شنیده ام به نجاشی خواهم گفت بدون کم و کاست. راستی پیامبر چه میتوانست به جعفر آموخته باشد که برای مردی نصرانی همچون نجاشی حجت باشد؟ مگر نه آنکه پادشاه این سرزمین بر دین عیسی است و مردمش را پیوسته بر این شریعت ترغیب میکند؟ پس چگونه از مردی عیسوی مذهب میتوان انتظار همراهی با آیینی نو داشت؟ گرچه آوازه دادگریش به گوش فلک رسیده باشد.
اینها بود که جان اسما را به اضطراب دچار می ساخت و چشمان او را بر حلقه در خیره می کرد تا جعفر بیاید و از دربار پادشاه سخن بگوید. دربار پادشاه بیشتر از جان اسما به اضطراب دچار آمده بود. از یک سو نمایندگان قریش امرعاص و عبدالله ربیعه که دندان به لب می‌گزیدند و گفتگوی نجاشی را با پسر ابو طالب دنبال می‌کردند، از سوی دیگر وزیران و مشاوران پادشاه که بیمناک فرجام ماجرا بودند و دیگر جعفر که ایستاده بود و برای شنیدن پاسخ نجاشی انتظار می‌کشید.
شوری عجیب در خشتن تناس می‌کنم. طوفان را در مقابل می‌بینم که بند وجودم را به لرزه در انداخته است. آنچه این جوان عرب بر زمین جاری کرد چونان سیلی خانه برکن به سوی من سرازیر شده است و در این میان پناهگاهی نمی‌یابم. او از پیامبری من ظهور سخن می‌گوید که از ریگزار تفتیده عربستان مبعوث خداوند شده است. کلمات او واژه های انجیل را در خاطرم زنده کرد. آنجا که عیسی مسیح آمدن روح راستی را مژده می دهد و تمام کردن حقیقت را بر عهده او می داند. آیا می توان باور داشت که موعود انجیل برادر عیسی، آن ستوده زمین و آسمان، ردای آسمانی رسالت بتن کرده باشد و از میان مشرکان حجاز هدایت جهانیان را سر گرفته باشد؟ پروردگارا، در این طوفان سهمگین چشم امید به سوی تو دارم، تا همان گونه که پیامبرت نوح را بر کشتی نجات نشاندی، ساحل حقیقت را در برابرم ظاهر سازی. مگر نه آنکه پیامبرانت را با آیاتی از نور همراه می کنی تا بندگان تو را دست بگیرند. مرا نیز نشانه ده تا به آنجا که تو می خواهی هدایت گردم و از این گرداب سرفراز بیرون شدم. نشانه همچون نشانه های کتاب آسمان. راستی جوان، ای آنکه خود را پیرو آن پیامبر عرب می‌دانی، آیا می‌توانی از کتاب آسمانی او چیزی برای ما بخوانی؟
جعفر که از سرزمین وحی آمده بود و سالها در مکتب وحی زانو به زمین زده بود، گویی که این لحظه را انتظار می‌کشید. تلاوت آیاتی از قرآن را آغاز کرد.
و در کتاب از مریم یاد کن، آنگاه که از اهل خانه خود کنار گرفت و به مکانی دور عزلت گزید. پس از دید همگان که پنهان گردید، روح خیش را به سویش فرستادیم و برایش چون انسان مجسم ساختیم. مریم گفت: من از تو به خدا پناه میبرم اگر اهل پرهیزی. گفت: من به راستی که فرستاده پروردگارت هستم تا تو را فرزندی پاکیزه بخشم. گفت مریم: چگونه برایم فرزندی خواهد بود در حالی که دست انسانی به من نرسیده و هیچگاه خطاکار نبودم؟ گفت: این گونه خداوند فرمود و این کاری است که بر او آسان است، تا فرزندت را برای مردم قرار دهد نشانه ی رحمتی، و این چنین خواهد شد. پس مریم آن پسر بار برداشت و در مکانی دور خلوت گزید. پس آن دم که وی را درد بار گذاردن پیش آمد، به شاخ نخلی پناه گرفت و گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم و فراموش می شدم. پس از زیر نخل ندایی برآمد که غمگین مباش، که خدایت از زیر پایت چشمه‌ای قرار داده است. شاخ نخل را حرکت ده تا بر تو خرمای تازه فرو ریزد. پس بخور و بیاشام و چشم روشن دار. و هرگاه کسی از افراد بشر را دیدی، به او بفهمان که برای خداوند روزه گرفتم و حرفی به زبان نمی آورم تا 3 روز دیگر. پس آن زمان که خیشان وی آمدند تا با خود ببرندش، به صدا در آمدند که ای مریم، کاری شگفت از تو سرزده است. ای دختر هارون، نه پدرت بد کردار بود و نه مادرت بدکار. پس مریم به عیسی اشاره کرد، گفتند چگونه تواند کودکی گاهواره نشین سخن بگوید؟ گفت عیسی: همانا منم بنده خدا که مرا کتاب داده است و به نبوت برگزیده و هر کجا که باشم مبارکم گردانیده است و سفارشم کرده است به نماز و روزه تا پایان زندگی و نیز نیکی به مادرم، و مرا به روش زورگویی و ستمکاری وا نداشت و سلام بر من روزی که زاده شدم و روزی که خواهم مرد و روزی که دیگر بار برانگیخته خواهم شد.
کلام وحی که جعفر پسر ابو طالب آن را زمزمه می کرد، ولوله‌ای در قصر پادشاه پدید آورد. یاد پیامبر راستین عیسی و مادر پاک دامنش مریم جان نجاشی را بیشتر از پیش برآشفت. نجاشی قطره عشق را که از دریای دیدش بیرون افتاده بود و بر گونه‌اش می‌لغزید به سرانگشت پاک کرد و گفت:
آنچه پیامبر اینان می‌گوید با آنچه عیسی برای ما گفته است چونان پرتوهای یک نور هستند.
سپس به نمایندگان قریش، آنها که برای باز آوردن مهاجران به حبشه رفته بودند، روی کرد و گفت:
گمان مبرید که من این گروه مهاجر را به دیارشان بازگردانم. اینان میهمان ما هستند و در پناه ما قرار دارند.
پریشانی نمایندگان قریش از این سخن نجاشی صد چندان شد. امراض که این پیامد را ننگی بر زیرکی خود میپنداشت، نغمه دیگر ساز کرد.
دوستی ما قریشیان با زمامدار بزرگ حبشه اقتضای آن را دارد که از روی نیکخواهی و دلسوزی شما را از آفت حضور این گروه در میان مردم حبشه برحذر داریم. اینها که مانند پیامبرشان جادوگران سخن هستند و به سحر کلام دل از هر شنونده‌ای می‌ربایند، اندیشه های خطر آفرین در پس ذهن پنهان کردند و می‌خواهند با لشکری از بافته های باطل خود بر سرزمین فکر مردم شما بتازند. آنچه زاده ابو طالب بر زبان آورد نشانگر اعتقاد اینها به مسیح نیست. بهتر آن است که پادشاه دادگستر عیسویان فریفته ظاهر کلام این گروه نشود و با مشت تدبیر بر دهان کسانی بکوبد که خدا را پدر عیسی نمی شناسند. آیا خوفان را ندارید که رواج این افکار پایه اعتقاد مردم این دیار را بلرزاند؟
وزیران و مشاوران نجاشی که خود را مدیون هدایای گرانبهای قریش می دانستند، سرها تکان دادند و با امر همراهی کردند.
این مرد قریشی درست میگوید. آن که گروه مهاجران عرب پیامبرش میخوانند، پیامبر ما مسیح را در نزد مردم کمبها خواهد کرد. آنان که فرزند مریم را زاده خداوند میدانند، از این پس از رهگذر اندیشه مهاجران باور خود را از دست خواهند داد.
نجاشی لحظه ای اندیشید. میان او و خدا رازی بود که تا آن روز بر هیچ کس آشکار نشده بود.
پروردگارا، نیک می‌دانی که من تو را از داشتن فرزند مبرا می‌شناسم. تو برتر از آنی که زاده شوی و بزایی. همدینان من که پیامبر بزرگ تو عیسی را فرزند تو می‌دانند بیگمان در اشتباهند، اما چه کنم که نمیتوانم آنچه را باور دارم. با این گروه که اطراف مرا گرفتند در میان بگذارم. آنان انتظار دارند که پادشاهشان پنداری چون ایشان داشته باشد، اما تو میدانی و من که چنین نیست.
نجاشی سخنگوی مسلمانان را مخاطب قرار داد و پرسید:
مسیح را شما چگونه میشناسید؟
آنچه ما پیرامون مسیح میدانیم همان است که پیامبرمان به ما آموخته است. مسیح در نظر ما بنده و پیامبر خدا بود. او کلمه ای از جانب پروردگار بود که به مریم عطا شد.
نجاشی که گویا سخن خیش را از زبان جعفر می شنید چنان به شعف آمد که فریاد زد:
به خدا سوگند که خداوند نیز مقامی بیش از این به عیسی نداده است.
فریاد نجاشی پشت حاضران را به لرزه در آورد. وزیران و مشاوران را حرف پادشاه خوش نیامد، اما سکوت کردند و دم بر نیاوردند. نمایندگان قریش هم که از زیرکی خود طرفی نبسته بودند دست تسلیم بالا بردند و به آنچه پیش آمد تن دادند. از مهاجران آنها که در بارگاه حاضر بودند لب به شکر ایزد باز کردند و با یاد پروردگار زندان حبشه را چون گلستان یافتند.
جعفر آنگاه که به خانه باز آمد از آنچه نزد نجاشی گذشته بود هیچ نگفت، اما من در آبی چشمانش آرامش دریایی پس از طوفان را دیدم و نگاهش را همچون مرغی رها شده از دام. در خلوتش نشسته بود و زانوان در بغل گرفته به ناکجایی خیره مانده بود. از جا برخواستم و به نزدش رفتم. جعفر، از چیست که پریشانی؟ مگر نان که از دریای پرتلاطم به ساحل امن و نجات رسیده ایم؟
همسرم، اسما، هرچند که لطف پروردگار من و تو و هم قطاران مهاجرمان را از بند مشتکان قریش رهانید، اما تو بگو آیا نباید دلنگران عموزادم پیامبر و برادرم علی باشم که تیر ستمکاری نادانان سینه هایشان را هنوز هدف می گیرد؟
من نیز در کنارش نشستم، زانوان در بغل گرفته، غمگین آنان که در مکه مانده بودند.
این بود عاقبت مهاجرت تعدادی از یاران رسول خدا به حبشه. شنیدین که قریش در تعقیب مسلمانهایی که به حبشه رفته بودند چیزی جز ناکامی به دست نیاورد. اما آیا این آخرین دشمنی قریش با پیامبر و یاران او بود؟ باید تا هفته بعد و جمعه دیگه صبر کرد تا نوبت به بقیه ماجراها برسید. تا اون وقت برای شما سلامتی و سعادت آرزو میکنیم و همه شما را به خداوند می سپاریم. در پناه حق باشید.